افزون است، شکوه عزت افزون است، سپیده ما گلگون است. وای گلگون است که دست دشمن در خون است. هیدر 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 یا هیدر هیدر هیدر
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت رو دارم که در خدمت شما باشم. یکی از موضوعات مهمی که بیش از دو دهه در ایران جریانات فکری بهش میپرداختن، ایجاد فروپاشی اجتماعی در ایران بود و نقطه مقابل اون مسئله امر ملی. میخواییم به این موضوع بپردازیم. در صحبتها و بیانات رهبر انقلاب هم این مفهوم امر ملی بود، گفتمانها و جریانات فکری که به این موضوع کمتر پرداختن. گفتگو میکنم با یکی از اساتید برجسته کشور، جامعه شناس مطرح، آقای دکتر کچویان. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و خدمت مردم عزیز و عزتمند و مقتدر ایران.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. رهبر انقلاب اشاره کردن به مسئله حفظ و حراست از انسجام ملی. ما میخوایم اول از اینجا شروع بکنیم که این انسجامی که یکی از پایه‌های قدرت بود در دفاع اخیر و در جنگ تحمیلی اخیر، بیش از دو دهه پرداخته میشد که در واقع امر ملی شکل نمیگیره و فروپاشی اجتماعی در جامعه ایرانی بوده. رفتار مردم رو بر اساس این انسجام ملی چطور تحلیل میکنید و چه چیزی میتونه این حراست بکنه از این انسجام؟ چه چیزی خطر است برای این انسجام؟
خدمت شما عرض کنم که بحثی که من خدمت شما مطرح میکنم، بحثی که این مطلب اساسی مهم در ضمنش میاد، در واقع من بنادارم که در باب یه فضا و یک وضعیت و موقعیت کلی تری صحبت بکنیم که از نظر من در واقع به یک معنا گفتمان غالب این سه دهه بوده، یعنی دهه اوایل دهه 70 یا اواسطش تا همین زمان جنگ بوده و این منشأ خیلی از مطالب بوده و این نکته که شما هم اشاره کردین یکی از وجوه همون گفتمان است، یک قضیه فروپاشی و اینا. و از جمله حتی خود این جنگ به نظر من در واقع محصول عمل کرده این در گفتمان. ببینید این جنگ آیه پیشفرض‌های در ذهن، یعنی تو برنامه غربی ها و تو برنامه آمریکا و تو برنامه صهاینه در واقع شروع شد. وقتی یک کسی یک کشوری میخواد بره جنگ، که همینطوری که نمیره جنگ، که در واقع اساس کارش در واقع تحلیل از اوضاع، تحلیل از این که قدرت نظامی این طرف چقدره، قدرت اقتصادی چقدره، روابطش با همسایگان چجوره و کلا اون تمام اون چیزایی که عوامل و قدرت و ضعف اون مجموعه رو میسازه، یعنی اون کشور رو میسازه، بررسی میکنه و بر اساس به صورت مقیاس بین عناصر ضعیف کننده و قوی کننده تصمیم بگیره که بره و اهدافش هم در واقع بر اساس همینا تنظیم میکنه. ببینید ما یک عملیات تجاوزکارانه ای داشتیم که چند مرحله بود و رغم صورت ظاهرش، البته در واقع صورت باطنش هم بود، چون که سریع هم میگفتن دیگه، رغم صورت ظاهرش که حالا اون اوائل یا حداقل مثلا یکی دو سه هفته قبلش تا اونجایی که حالا بحث میشد این بود که میخوام بیان مسائل هسته‌ای رو فقط در واقع برخورد
تأسیسات هسته‌ای رو از بین ببرن.
بله فقط اینو. ولی همونجوری که بعداً مشخص شد و بالاخره خود ترامپ و نتانیاهو در واقع بهش اشاره کردن، مسئله اصلی در یه مرحله تغییر نظام بود، اصطلاح اونا در واقع رژیم چنج بود و این البته در این مرحله هم باقی نمون، بلکه مرحله بعدی که تجزیه کشور بود که خدا نخواهد، اون را هم در واقع به عنوان مرحله نهایی بحثشون قرار بود که دنبال کنن، چون با بیان ترامپ این کشور اشغال شده فلسطین، یعنی همین کشور صهاینه، خیلی کوچیکه، قرار بود یه خود بزرگ بشه و از اون طرف یه کشورهای بزرگ بودن، یعنی بلاز راهبردی یا استراتژیک فضایی که تو این منطقه وجود داره برای بقای اسرائیل تو سایز پیکوی جدید باید به این شکل اتفاق می افتاد. یعنی در قبل از دهه 20 قرن 20 میلادی که یا همین حوالی در واقع که سایز پیکو در واقع تأسیس شد، یه موازنه ای لازم بود که اون موازنه در واقع شامل این کشورهای مختلفی بود که می رسید و با توجه به ظهور انقلاب اسلامی در واقع یه موازنه دیگه باید شکل می گرفت که اینا دنبال اون موازنه بودن و تو اون موازنه تغییر نظام اسلامی، سرکوب انقلاب اسلامی و تجزیه کشور بود. حالا صحبت اینه اینها بر چه اساسی توقع داشتن یا تصور داشتن یا این هدف رو بنیان گذاشته بودن یا طراحی کرده بودن که بیان و نظام رو تغییر بدن و مرحله بعدم تجزیه کنن؟ این که بیان جاهایی رو بزنن مثلا فوردو یا جای دیگه، این خب مفروضات کاملا فنی و نظامی رو میخواد، یعنی اونا باید ببینن که پدافند اون منطقه چجوریه و امکانات خودشون چجوریه و بر اساس اون رو تصمیم بگیرن. ولی اینکه نظام رو تغییر بدن و بعد هم مراحل بعدیش برن، این راجب نظم سیاسی کشور اطلاعات میخواست و بلخص مسئله مردم. یعنی اگر یک مفروضاتی راجب مردم نداشتن به عنوان واقعیت عینی، قطعا نمیتوانست این طراحی شکل بگیره و مراحل بعدیش بره.
یعنی یک محاسبه نظامی داشتن برای اینکه چگونه به فردو حمله کنن، یک محاسبه نسبت به رفتار مردم.
بله، اون پیشفرض زمینی که تو ذهن اونها بود و بر اساس اون طراحی کردن این کار رو و خیلی هم روشن مثلا نتانیاهو پیام میداد یا ترامپ پیام میداد که بله ما با شما کاری نداریم، این بود که مردم با این نظام نیستن. حداقل اگر نگیم مفروضشون این بود که مردم با این نظام نیستن، یه مفروض مهمشون این بود که بخشی از مردم که برای ما کافی است که تغییر نظام رو به مراحل بعدی رو پیش ببریم با نظام نیستن، که بخش مهمیه. چون اگر اونجوری که اونا فرض میکردن چنین بود، یک اغتشاشی شکل میگرفت. یعنی اونا فرض میکردن یه عده‌ای در درون جامعه ایران هستن از مردم که اون عده منتظرن یک عامل خارجی بیاد وارد بشه و اینا بریزن توی خیابون و حداقل کاری که این کار میتونست بکنه چیه؟ ایجاد جنگ داخلی، تضعیف نیروهای در واقع حافظ و حامی نظام یا مرزها، یعنی ارتش و سپاه. چون وقتی مردم اینجوری بشن واقعا دست اون طرف میلرزه و در واقع کل سیستم دچار بحران میشه، چون نمیشه همزمان با مردم بجنگی و با بیرون بجنگی. این مفروضه مفروضه مهم و بنیادی اینا بود. بدون این ممکن نبود که این اتفاق بیفته با این شکلی که گفتی. این مفروضه به نظر من خیلی مهم بود، یعنی اساس کار بود. بعد از جنگ هم، یعنی پسا جنگ هم، این خیلی مهم بود و متاسفانه این مفروضه توی ذهن یک عده از نیروهای سیاسی کشور که خودشون این مفروضه رو با همون بیان شما ساخته بودن وجود داشت و واسه همین شما میبینید که اساس تحلیلا یا گفتمانسازی ها یا مفهومسازی هاشون در مورد پساجنگ و در مورد خود نفس در دوران 12 روزه تجاوزشی این بود که آقا مردم چه شاهکاری کردن. بی‌تردید مردم شاهکاری کردن، ما نمیخوام اینو تردید ایجاد کنید، ولی وقتی شما تحلیلت رو این میذاری که از عناصر مختلفی که اینجا وجود داره یکی از عناصر رو انقدر بزرگ میکنی که تمام عناصر دیگر رو نسبت بهش قفلت میکنی، اصلا حرف نمیزنی، اگر حرف میزنی یک حرف میزنی رفت ازش میگذری، اساس بحثت رو روی این میذاری و بر اساس اون که روی این میذاری یه حرفایی میزنی، درست در موقعیتی که شما باید همه اهتمامت به جنگ باشه شروع میکنی بیانیه‌های میدی، بیانیه‌های انگار که انقلاب شده. در واقع همون رژیم چنجی که طرف مقابل دنبال میکرده این از اون طریق شما داری دنبال میکنی، یعنی تو مسیر طرف مقابل داری عمل میکنی. وقتی شما میگی که باید تغییرات بنیانی اتفاق بیفته، وقتی همه دارن صحبت میکنن که باید اینجوری بشه اونجوری
تغییر
بشه،
تغییر پارادایم حکمرانی.
بله، یعنی این نشون میده چی؟ چیزی که اونا میخواستن همینه دیگه، یعنی غربی‌ها در واقع اگه همچین امکانی وجود داشت که مثلا این پارادایم موجود مطابق اون چیزی که اینا میگن، چون پارادایمی که اینا دنبالش بودن چیه؟ ادغام در سیستم جهانی. به تعبیر اونها دست برداشتن از تنزایی، این بخش مختلفش دیگه در واقع، یا امکان دادن به بعضی از نیروهایی که در واقع نیروهای مخرب بودن و مثلا به اعتبار رفتارهاشون توی زندان بودن، مثلا آزاد کردن زندانیان سیاسی. یعنی در واقع یه تحول اساسی تو سیستم که همون در واقع رژیم چینج که واقعا بدون هیچ چیزی، بدون هیچ مغالطه‌ای، بدون هیچ گزافه گویی و قلاف کردن در مسئله، کاملا در مسیریه که صهاینه و غرب دنبالش بود. البته اونا یه شکل دیگه ای مثلا دنبال میکردن، همین را میخواستن، ولی مسیر ممکن از این مسیر هم گذر کنن برن، چون قطعا تجزیه ایران مد نظرشون بود اونا. ولی مرحله بینابینی یا وسط در واقع همین بود که این به نظر من اگر واقعا همچین امکانی وجود داشت که اینها توی این بر اساس این مطلبی که گفتم روش تاکید میکردن، اصلا به اینجا نمیرسید. یعنی اینا 30 سال غربی ها 40 سال در واقع آمریکایی ها دنبال چی هن؟ همه رژیم چینج هن دیگه. تلاششون بود در مراحل مختلف به شکل‌های مختلف، یه مدتی دنبال میانه‌روها بودن، دنبال کسایی بودن که در واقع روشون سرمایه‌گذاری کنن و این اتفاق رو بیفته، و مثلا در یه مراحلی استراتژیشون این بود که ما رو مهار کنن از حیث بیرونی، یعنی ما عملکرد بیرونی مون یه جوری باشه که معارض نباشه با سیاست اونا. خلاصه اینا در طی این سالا دوباره همین بودن دیگه، یعنی یه کاری بکنن مهار کنن، یه تغییراتی توی سیستم بدن که سیستم به قول اونا و به قول اینا تنزایی نکنه. چون فرض این حرفایی که این آقایون میزنن این است که ما تنزایی کردیم و تنزایی میکنیم، بنابراین اگه قراره که دیگه جنگ نشه، چون اساسا همینا میگفتن، میگفتن جنگ تموم نشده، اگر قرار باشه جنگ تموم بشه شما باید این تغییرات رو بدی، اگر میخوای مردم باشن نرن باید اینو. یعنی فرضش این بود که مردم نیستن، نبودن، حالا به اقتضای شرایط خاص مردم از نظر اونا بزرگواری کردن، از نظر اونها بزرگواری کردن، ولی به یه معنای دیگه که حالا ما بهش میپردازیم، و اومدن پشت نظام، در حالی که منطقه محفوظه اینا و منطقه محفوظه صهاینه نباید میامدن پشت نظام. آمدن اگر میخواید اینا نگه دارید باید این تغییرات رو بدید. این خیلی مهمه که من در واقع اشاره کردم که این مسئله فروپاشی که شما مطرح کردین و در واقع در شکل کلی ترش نوع رابطه بین نظام و مردم که اساس در واقع بنیادین حرکت غربی ها، حرکت آمریکا و صهاینه بوده، این محفوظه بوده، باز کردن این برای فهم این که چه چیزهایی ما رو به اینجا رسونده و چرا الان همچین حرفایی زده میشه که دقیقاً اولا همراه با همون جریان تجاوزه، و بدتر از اون توی موقعیت جنگی شما میاد از یه سیستمی که الان درگیر جنگه میخوای آقا تغییرات بنیادی بده، یعنی همون کار رژیم چنج انجام بده که اصلا ناممکنه. شما نمیبینید تو دنیا، ممکن نیست تو دنیا ببینید یه کشور درگیر جنگ میشه بعد یه عده‌ای از نیروهای سیاسی اون کشور بیان بگن که آقا همین الان باید این کارا رو بکنیم، به سمت تغییرات بنیادی بریم، این کارا رو بکنیم، جامعه مدنی رو بملان کنیم، نمیدونم نیروهای سیاسی رو که تو زندان هستن آزاد کنیم، نمیدونم کذا و کذا کنیم. این خیلی مهمه که ما باید روی این تمرکز کنیم و اینو خوب بازش کنیم. من در واقع با تاکید روی این نکته که این محور اساسی جریان تجاوز بود، محفوظه راهبردی تجاوز بود و الان هم داره روش کار میشه متاسفانه طریقه دیگه، میخوام راجع به صحبت کنم. از نظر من مردم قطعا کار بزرگی کردن، کارش رو کهومندی کردن، ولی یه خطا اینجا واقع میشه که بر اساس این خطا صهیونیستا و آمریکا یه کاری کردن و بر اساس این خطا دیگران هم دارن این کارو میکنن، یعنی درخواست تغییر چیز، یعنی گویا ذهنیتی یا بود یا میخواستن بسازن یه عده‌ای که آقا مردم ایران با حکومت نبودن، آمدن و به همین دلیل انقدر بزرگش میکردن که آقا یک حادثه عجیبی اتفاق افتاده، نباید اتفاق میافتاد و حالا باید قدر اینو دونست. ببینید توجه به من، دائما این تذکر میدم، قطعا باید قدر اینو دونست که مردم اومدن پشت سیستم. قطعا اگه مردم نبودن پشت سیستم، سیستم نمیتونست از این مسیر به راحتی بگذره. اما نکته من اینه، این فرض که هم اونا گولش رو خوردن، این دشمنان خارجی ما و بعضی از نیروهای داخلی، فرض غلطیه. یعنی چی؟ از نظر من که بارها گفتم توی تمام این سالها یکی از کسایی که در مقابل این بحث فروپاشی مقاله می نوشته صحبت می کرده بنده بودم، چون اینا فقط هم این نبود، هر روزی یه بحثی، یه روز می گفتن بحرانهای پی در پی، فقدان امید، فقدان شادی، سرخوردگی، خستگی و مقولاتی نظیر این. و به اصطلاح این اواخر یکی از اینا اصلا می گفتش که مثلا یکی از خبرنگارا ازش سوال کرده بودی راجع به مردم، مردم دیگه چیه؟ مردم جای دیگه ندارن توی سیستم. یعنی قضیه تمام شده میدونست.
یا میگفتن اگر جنگ بشه نسل جدید نمیسته، مقاومت نمیکنه، آرمان نداره، هدف نداره.
بله. من اعتقادم اینه که این خطاست، خطای بنیادی هم هست. اینا از اول تا جریان های در داخل و در خارج تلاش کردن که این اتفاق بیفته، یعنی مردم جدا بشن، ولی مردم هرگز جدا نشدن و اون معنایی هم که اینا تو ذهنشون بود وجود نداشت. بله، ببینید اتفاقی که افتاده چیه که به اینجا رسیدن. اینا خواستن یه ذهنیتی رو تو مردم ایجاد کنن. به تعبیر در واقع فلسفیش، ببینید انسان یه موجودیه که یه طبیعت اولیه داره و این امکان برایش وجود داره که شما هزار نوع طبیعت واسش بسازید. اصلا خصوصیت انسان اینه، و الا اصلا این بحث ادیان و حرفای پیامبرا اینا موضوعیت نداشت. ما میتونیم خیلی چیزا باشیم به عنوان یه انسان ها. به تعبیر ملا صدام، انسان یه موجودیه که ماهیتش نامعلومه، یعنی میتونه از خودش چیزهای مختلف بسازه. یه با معنی سارت توی بحث اگزیستانسیالیست، وجود ماهیتش معلوم نیست، محقق وجودش ولی نمیدونن چیه. این نمونه جامعه هم صد میکنه. جوامع و به طور کلی انسان میتونه شکلهای مختلف یا طبایع و ویژگی یا شخصیتهای مختلفی داشته باشه.
طبیعت ثانویه،
که بهش میگن طبیعت ثانویه. و این کار رو هم خود آدم میتونه بسازه، هم دیگران میتونه بسازن، دشمن میتونه بسازه، خود شما میتونه بسازی و دیگرانی که حتی این هم ربطی هم نداره خوب و بد. یعنی جریان خوب هم همین کاری میکنه. پیامبران اومدن یه طبیعت واقعی انسان رو بیارن بالا، اون طبیعت رو مبنا قرار بدن، اون طبایع دیگر رو بذارن کنار، یعنی اون طبیعت اصلی رو قوت بهش بدن. و اون با چیکار میکنن؟ با پیام و با کارهایی که در واقع پیامبران معمولا انجام میدن، ذکر و تذکر و خلاصه تربیت اخلاقی. متاسفانه طی این سالها در واقع این کار اتفاق افتاده بوده که من گفتم، حالا یک فقط هم اون نیست که شما فرمودید، ولی یکی از محورهای اساسی این قضیه نظریه فروپاشی بود. خود شما اگر صرفا این نظریه رو قبول کنیم، این نظریه در واقع میگه چی؟ میگه مردم درسته انقلاب کردن، وقتی انقلاب کردن یه چیز دیگه ای بودن، ولی در جریان تحولاتی که اتفاق افتاده الان یه چیز دیگه ای شدن. طبیعت فعلی اونا این هستش که هیچ نسبتی با نظام نداره.
این هم و نظام مقصره.
بله، و نظام هم مقصره. کار 30-40 ساله اینا در واقع، فقط هم گفتم این نظریه نبود، اگه بخوایم بازش کنیم خیلی طول میکشه که چه چیزهایی رو اینا مطرح میکردن. کار اینها در تمام این مدت این بوده که یه طبیعتی از مردم برای مردم بسازن، تخیل کنن و با کارهای رسانه‌ای و کارهای مفهومی و کارهای متعددی دیگه ذهن مردم رو قانع کنن که الان اینا اینن، طبیعت حقیقیشون الان اینه، از این نظام بدشون میاد، دشمنشن، آماده ان که بزن تو خیابون و ساقطش کنن. قربی ها میگفتن دیگه، یعنی همش می در واقع برای این محفوظ عمل میکردن. یعنی ما یه فرض غلطی داریم در مورد مردم که طرف هایی که تو این روزها این جنگ دوازده روز بعدش هی دمیدن تو این قضیه از میون عناصر مختلفی که ما رو کمک کرد از این مرحله بگذاریم، با عنوان تنها عنصر یا عنصر 90% روش حساب باز کردن، همین بود که آقا مردم قرار نبوده بیان، مردم یه چیز دیگه ای بودن، آمدن پس دست بر ایران مردم. هی دائما با این نگاه، با این دید که شما حتی همین همچنان در واقع همون مفروض قبلی رو توش حرکت کنن، همچنان نگن مردم قرار نبوده شما بیاین، شما اومدین دست بر ایران. چقدر مردم خوبی بودید، چقدر گذشت کردید، در واقع به خاطر چی؟ به خاطر خاک، به خاطر وطن. یعنی همچنان که دارن عمل میکنن و در واقع دارن تشویق میکنن و تحلیل میکنن جنگ رو و میگن که چرا ما از این مرحله گذشتیم، همون تئوریه رو دارن میبرن.
یعنی شما به عنوان یک جامعه شناس متعجب نشدید از این رفتار مردم؟
نه خیر، ببینید
قبلا چنین پیش بینی داشتید؟
بله همین الان خدمت شما، من گفتم که یک کسی بودم دائما میگفتم ببین آقا آقای زادمن، شما چه تفاوتی میبینید بین این و تشریع، یعنی این حضور مردم در جامعه و تشریع قواس ها؟
قواس ها دست بسته ای که
بله قواس هایی که کرایش ها بوده که رفته بودن و حالا با دست بسته و یه چیزایی مطالعه اونجا مطرح بود، حالا ما نمیخوام وارد اون بشیم. اولین بار بود که به یه معنا یه همچین ظهوری از مردم و خیلی تعجب انگیز بود اونجا، هم برای همه تعجب انگیز بود. متاسفانه انقدر اینا تو این تئوری دمیده بودن که حتی نیروهای انقلاب هم مثلشون در جنگیز بود
که چرا مردم اومدن.
آره چی شده؟
قبلش هم نوهده ای رو داریم.
بله این چه فرقی میکنه؟ یعنی این حضور مردم که همه را متعجب کرده در این قضیه جنگ 12 روزه، تجاوز غربی ها، آمریکا به ما و صهیونیست ها، چه فرقی میکنه با تشییع شهید سلیمانی؟ تشییع شهید سلیمانی نظیر نداره، تنها نظیرش به اصطلاح تشییع حضرت امامه. در تمام کشور در واقع همچین جریانی رخ داده. حتی من به شما بگم این قضایایی که اینا میگن چه فرق میکنه، چه چیزی بیشتر از نهدهی داره؟ نهدهی در واقع نظر من یه جمعیتی اومده از میدون امام حسین تا بعد از انقلاب تو خیابون کارگر که ما حضور داشتیم تا دم بسرا شهید گمنام جمعیت رفته بود، از این ورم رفته بود، از اون ورم رفته بود، با تراکم عجیب غریب از میدون امام حسین. بعضی دوستان از میدان خراسان دنبال میکردن، یعنی از اونجا به صورت پراکنده جمعیت داشت میامد و همجور متراکم میشد. بس من که بر چه اساسی اینا رو در واقع متفاوت میذارید؟ ببینید در تمام این سال وقتی این مسئله اتفاق میفتاد، یک سخن ترجیح بند تمام ابیات اینا یا تفسیرهای شاعرانه اینا بود، آقا مصادره به مطلوب نکنید، مردم نیامدن به خاطر نظام. مردم
این تو صحبت رهبری هم بود، ایشون گفتن که مردم آمدن و از نظام حمایت کردن.
دقیقاً یعنی من همیشه این اعتقاد رو داشتم، در واقع اون تئوری سازی یا اون طبیعت سازی ثانویه که اینا در این سالا تلاش میکردن مستلزم این بود که جنبه‌های مختلف داشت. شما برای که طبیعت رو بسازی که این طبیعت مخالف یه طبیعتی برای من درست کنی یا برای جامعه درست کنی که این طبیعت یعنی این مردم مخالف نظامند، باید بگی و اگه یه جایی دیدی که مردم اومدن توی حرکتی که مربوط به مردمه شرکت کردن، تنها راه این که این توری رو نگهداری مانع از ابطالش بشی چیه؟ بگی که مردم به خاطر نظام نیومدن.
پس متعجب میشه.
بله.
ولی آقای دکتر این
حتی مثلا مثلا
بله خواهش.
مثلا جمعه نصر. اصلا همه نمازهای عید فطر و همه 22 بهمن ها اینا اصلا عجیبه. بحث منم این نیست، ولی در واقع مستاقی میخوام بگم که اینا چی کار کردن، چه جوری طبیعت سازان رو ساختن. آقا یک شخصی به اسم آقای پاشایی که خواننده پاپه فوت میکنه، اینها از این مطلب این معنا رو میکشن بیرون که آقا مردم ببینید عوض شدن، یا این مجموعه به اصطلاح به قول شما گروه زد یه جا جمع میشن به اصطلاح از طریق رایانه‌ای با هم تماس میگیرن، یه جا جمع میشن دلوقتي. مثلا یه سینما یه جایی میگن ببینید جامعه عوض شده، مردم عوض شدن. یعنی دائما از حوادث بسیار ریز شجریان فوت میکنه یه جمعیتی میاد میگه ببینید عوض شدن مردم. یعنی هر اتفاقی میفته دو تا آدم سه تا آدم جمع میشن سریع میگن آقا ببینید مردم عوض شدن، اصلا جامعه عوض شده تمام. یعنی دائما اون مفروضه اصلی خودشونی که فروپاشی نظام را براش معیدات میارن و ابطال های اون رو، ردیه های اون رو که مردم دائما دارن تکرار میکنن در حجم ها و در کیفیت های بسیار شورانگیز و حماسی دائما اون رو میپوشونن. میزنن زیر فرش.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. مردم عزیز، خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
اینی که رئیس جمهور یک دولتی، حالا امروز آمریکاستون دولت مستکبر، اما در دوره‌های تاریخ دولت‌های مستکبر بودن در همه زمان‌ها، این به خود حق بدهد که برای ملت‌های دنیا تکلیف معین کند بدون هیچ استحقاقی، بدون اینکه استحقاق اخلاقی داشته باشد، بدون اینکه استحقاق علمی داشته باشد، بدون اینکه استحقاق حقوقی داشته باشد، منافع خود را، منافع شرکت‌های پشتیبان خود را، منافع کمپانی‌های پشتیبانی کننده خود را ترجیح بده بر منافع میلیون‌ها انسان، این سلطنته. حالا اسمش سلطان باشه یا نباشه. در دوران امام حسین، در دوران امام حسین امامت اسلامی را تبدیل کرده بودند به یک چنین چیزی، یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. امام حسین در مقابل چنین وضعیتی مبارزه می کرد. مبارزه او بیان کردن روشنگری، هدایت، مشخص کردن مرز بین حق و باطل بود که در زمان یزید و قبل از یزید هم این بود، منتها اون چه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد این بود که اون پیشوای ظلم، اون پیشوای گمراهی و زلالت توقع کرد که این امام هدایت بیاد پای حکومت او را امضا کنه. این که گفت بیعت، بیعت یعنی این، به جای این که مردم را ارشاد کند، هدایت کند، گمراهی اون حکومت ظالم را برای اونا تشریح کنه، به جای این بیاد حکومت اون ظالم را امضا هم بکند، تایید هم بکند. میخواست امام حسین را مجبور کند. قیام امام حسین از اینجا شروع شد. امام حسین ممکن بود اگر چنین توقع بیجا و ابلهانه ای از سوی حکومت نمیشد، امام حسین پرچم هدایت خود را بر می افراش، مردم را ارشاد می کرد و هدایت می کرد و حقایق را می گفت، همچنانی که ائمه بعد از اون بزرگوار و خود اون بزرگوار در زمان معاویه این کار را می کرد. ممکن بود اینجور ادامه می داد، منتها او بر اثر جهالت، بر اثر تکبر، بر اثر دوری از همه فضائل انسانی و معنویات انسانی یک قدم بالاتر گذاشت، توقع کرد که امام حسین پای این سیاهنامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را بیاد امضا کنه، یعنی بیعت کنه. امام حسین گفتش که مثلی لا یبایع مثله، حسین چنین امضایی را نمی کنه. امام حسین باید تا ابد پرچم حق باقی بماند. پرچم حق نمی توانه در صف باطل قرار بگیرد، رنگ باطل را بپذیرد. این بود که امام حسین فرمود هیهات من الذله. حرکات حرکت امام حسین حرکت عزت بود، یعنی عزت حق، عزت دین، عزت امامت،